مزمور 134، پایان سفر، پیشینه و مقدمه. یک ضرب المثل معروف در مورد سفر وجود داره که چیزی شبیه به اینه: بهتر از خوب سفر کنی تا رسیدن. و معنی این است که تک تک قدم های سفر باید قدردانی بشه و به عنوان مهمتر از آن تصدیق میشه. مقصد یا رسیدن واقعی اینه که قدردانی راهو داشته باشی. سفری که در این هفته‌های گذشته طی کردیم مطمئنا سفری بوده که در آن هنگام خواندن و مطالعه مزمور 120 تا 133 ارزش هر مرحله را درک کردیم. فکر می‌کنم می‌تونیم بگیم که خوب سفر کردیم و امشب که مزمور 134 می‌رسیم به پایان سفر خود رسیدیم. اما این درسته که سفر بهترین بخش آن بوده. سفر بسیار مفید و لذت بخشی بوده، اما هر چقدر هم که خوب بوده، ورود مقصد نهایی مطمئنن برجسته است. مطمئنن برای زائرانی بوده که به اورشلیم سفر میکردن. در واقع این دلیل است که آنها اصلا سفر میکردن و اینکه چرا ما نوعی نیز با آنها هم سفر بودیم. اجازه دهید دوباره برای 15مین بار یادآوری کنم که این سرودهای صعود مزمور 120 تا 134 نوعی لیست پخش برای مردم اسرائیل بود که از شهرها و روستاهای خود به سمت اورشلیم می‌رفتند. آنها این سرودها را با هم در خانواده‌ها و گروه‌های بزرگتر می‌خواندند، در حالی که با شادی منتظر آنچه در اورشلیم در انتظارشون بود می‌نشستند. سفر بسیار طولانی بود. به عنوان مثال بر اساس نقشه‌های گوگل که البته اون موقع در دسترس نبوده، زمان پیاده‌روی به اورشلیم از کپرناهوم که خانه مسیح در طول خدمت 3 ساله او بود 2 روز بدون وقفه است. با استراحت و اقامه 1 شب ممکن است 4 تا 5 روز طول بکشه تا زائران به مقصد برسن. زمان زیادی برای خواندن و فکر کردن در مورد این آهنگ‌های صعود بود. 3 موقعیت سوالانه در زندگی ملت قوم اسرائیل وجود داشت. در آن خداوند از همه کسانی که می‌توانستن بیاین می‌خواست که به اورشلیم بیان، به خیمه موقت در روزهای اولیه و در سپس به معبد بعد از ساخته شدن اون. اینجا جایی بود خدا وعده داده بود که با قوم خود ملاقات کنه و اونا رو برکت بده. محل حضور خداوند در زمین و همچنین محل قربانی و کفاره گناه. از میان تمام مکان‌های اسرائیل این مهمترین مکان بود، زیرا حضور بی‌واسطه خدا در آنجا بود. او به آنها دستور داده بود که در این مکان به نزد او بیایند و اجتماعات 3 بار در سال مردم به اورشلیم صرفاً بخشی از روح ملی بود. یهودیان از سراسر کشور و در واقع از سراسر جهان شناخته شده در تعداد زیادی شمارای زیادی به این جشن ها می اومدن و تخمین زده میشه که جمعیت شهر در این 3 جشن سالانه 4 برابر بیش از حد معمول بود. یکی از ویژگی‌های آن عیاد سفر برای رسیدن با آنجا بود. همونطور که گفتیم مجموعه خاصی از مزامیر معروف به سرودهای صعود وجود داشت که زائران هنگام سفر می خوندن. ما آنها را به عنوان مزامیر اعداد 120 تا 134 میشناسیم و همونطور که میدونید در چند هفته گذشته در حال خواندن و فکر کردن در مورد آن مزامیر بوده. امشب با آخرین سرود صعودها میرسیم، مزمور 134. بنابراین مثل درست زائرانی که بالاخره رسیده ایم، اینجا دوباره مزموره. بیایید خداوند را برکت دهید، ای همه بندگان خداوند. اگر شب در خانه خدا میستید، دستهای خود را به سوی مکان مقدس بلند کنید. او خداوند برکت دهنده است. خدا شما را از صهیون برکت دهد که او آسمان و زمین را آفرید. بیایید سعی کنید تصاویری را در ذهن خود ترسیم کنید که در اینجا چه اتفاقی میفته. اکنون گروهی از زائران پس از سفر خود به معبد رسیدند. به نظر میرسه در وقت شام بوده، شاید در زمان قربانی شام، و میبینند که کاهنان مشغول انجام وظایفی هستند که با آنها اختصاص داده شده، زیرا قربانی به خدا تقدیم میشه. زائران از آنچه میبینن الهام میگیرن تا کاهنان بندگان خدا را صدا کنند و آنها را تشویق به ادامه خدمت به کار خوب خود ادامه دهن. و با این کار برای احترام به خداوند، این همون چیزی است که آنها گریه میکنن. بیایید خداوند را برکت دهید، این همه بندگان خداوند. اگر شب در خانه خدا میایستید، دستهای خود را به سوی مکان مقدس بلند کنید. او خداوند را برکت دهنده است. احتمال دیگر این است که این گروه از زائران که تمام روز را در معبد بودن اکنون ترک می‌کنند، چون شبه و قربانی‌های روزانه به پایان رسیدند و هنوز هم کشیشان در حال رسیدگی به ساختمان هستند، زیرا معبد 24 ساعته مهمان داشت و سرنشین. لامپ ها باید کم به پایین آورده می‌شدند، روغن‌ها باید پر می‌شد، آتش محراب هرگز خاموش نمی‌شد. امنیت عمومی در طول شب مورد نیاز بود و کشیشانی بودند که شب به شب این وظایف را صادقانه انجام می‌دادند و زائرانی که در حال خروج بودن همه اینها رو میدیدن و ارزش خدمات را در این راه‌های عملی میدیدن، بنابراین آنها تشویق به ادامه خدمت میکردن. در هر صورت کشیش‌ها نیز به نوبه خود به این دعوت‌های تشویقی پاسخ میدادن و خدا صدا میزنن و بر زائران دعای خیر میکنن: خداوند شما را از صهیون برکت دهد، او که آسمان و زمین را آفرید. بیایید کمی این آیات رو برداریم و بهشون ببینیم، فکر کنید که به ما چه میگن. توجه کنید، اولین کلمه مزمور دعوت به توجهه، یعنی از آنچه قرار است گفته شه آگاه باشید، این را از دست ندهید، تمام گوش به آنچه میخواهم بگویم، که امشب خوندیم. کلمه بیا در ترجمه کتاب مقدس اومده، اما در نسخه قدیمی تر این کلمه ببین ترجمه شده که به آن تاکید و فوریت میده، که فکر میکنم مفید باشه برای اهمیت آنچه قرار آن گفته بشه تاکید کنه. بنابراین چه چیزی قرار گفته بشه؟ خداوند را برکت بده. البته ما عادت داریم که از خداوند بخوایم که ما را برکت دهد، برای تامین نیازمون به ما سلامتی بده، ما را در تصمیم گیری و انتخابهایمون راهنمایی کنه، تا هر روز با ما باشه و به ما کمک کنه، تا به او وفادار باشه و زندگی خدا به خوبی انجام دهید و همه چیز خوب و درست باشه. اما برکت خداوند برای ما به چه معناست؟ آیا میتونیم به او کمک کنیم؟ آیا ما میتونیم به سعادت خالق آسمان و زمین کمک کنیم؟ به یک معنا ما میتونیم. اول همه وقتی به ما گفته میشه خداوند را برکت دهیم، به این معنی که باید در مورد او خوب صحبت کنیم، باید به او احترام بگذاریم، برای تشکر و ستایش او، ابراز محبت به او، برای لذت بردن از او. این بدان معنیه که بدون او در مرکز زندگی ما فقیر خواهیم بود. ما کمتر از آن چیزی هستیم که میتونیم و باید باشیم. آرزوی خدا اینه که کسانی که دعا میکنن او را به عنوان خدا و نجات دهنده میشناسن، در واقع او را با عشق و احترام و اطاعت، با درست اندیشی و خوب گفتن در مورد او در هر موقعیتی برکت دهند. آیا انجام این کار برای ما سخته؟ در اینجا یک سوال برای کسانی که از ما که خدا را از طریق عیسی مسیح شناختن وجود داره. چقدر سخته که او را دوست داشته باشیم و از او بخوایم خوب صحبت کنیم؟ به آنچه او برای شما انجام داده فکر کنید. او شما را دوست داشته، او شما را نجات داده، او پسرش را فرستاده تا برای شما بمیرد، او شما را بخشیده، او قول داده همیشه با شما باشه، او به شما یه خانه در بهشت وعده داده، مکانی برای همیشه از شادی و آرامش و کمال. اگر شما یک مسیحی پیرو عیسی خداوند هستید، سخت نیست که از خدا برکت کنید و او را برکت دهید. و هرگز فراموش نکنید که ستایش فرزندان او پدر و مادر ما را در آسمان خوشنود میکند. او واقعا وقتی که ما را برکت میدهیم با برکت افتخار میبیند. پس بیایید و خداوند را برکت دهید، همه بندگان خداوند. همچنین نه تنها با نیک گفتن از خدا و ستایش او با لبان خود خداوند را برکت میدهیم، بلکه میتونیم او را در خدمت خود برای نیاز نیز برکت دهیم، همونطور که کاهنان معبد انجام میدادند. برخی از آنها وظایف بسیار مهمی برای انجام دادن داشتند. تقدیم قربانی در عبادت محوری بود و این افتخار بزرگ پی قربانی های فراوان در آن یک افتخار عمومی بود، زیرا همه اونا میدیدن. اما در مورد کشیشانی که در ساعات تاریکی اغلب در گمنامی خدمت میکردن چه میتوان گفت؟ آیا خدمت کمتر راهی برای برکت خدا وجود داشت؟ قطعا نه. این مطمئنا برای ما که میخواییم خداوند رو در خدمت به او برکت بدیم کمک بزرگی میکنه. البته خدمات پیشاپی وجود دارد که هر هفته هر بار که دور هم جمع میشیم میبینیم. رهبری اجتماعات ما، موعظه کلام خدا، رهبری عبادت ما در آهنگ، استقبال از مردم در بعد ورود. اما بسیاری از وزیر خانه های پشت صحنه نیز وجود دارند. نظافت ساختمان، حفظ اعمال، آماده سازی، اشای رومانی، تنظیم گرمایش، درست کردن چای یا قهوه و تقدیس در کلیسا و مهد کودک و غیره و غیره. هیچ چیزی به نام یک تکلیف پیش پا افتاده در کار خدا وجود نداره. پس بیایید و خداوند را برکت دهید، این همه بندگان خداوند. همونطور که ما خداوند را برکت می دهیم، کلمات آیه 2 بسیار آموزنده است. دستان خود را به سمت مکان مقدس بلند کنید، خداوند را برکت بده. دست برف باشن در نماز و ستایش بیان فیزیکی و آشکار عشق و عبادت مردم بود. این نشون میده که تمام عقل و روح در آنهاست. این فقط گفتار یا حتی اعمال نبود، بلکه تمام وجود آنها بود که در برکت خداوند نقش داشت. این به ما یادآوری میکنه که پولس رسول در آن زمان چه نوشته، رومیان فصل 12. بنابراین ای برادران، به رحمت خداوند از شما میخواهم که بدنهای خدا به عنوان قربانی زنده، مقدس و مقبول خداوند، که عبادت روحانی شماست عرضه کنید. تمام وجود خدا در عبادت و خدمت خداوند قرار بدید. پس بیایید و خداوند را برکت دهید ای همه بندگان خداوند. اگر شب در خانه خدا می ایستند، دستهای خدا به سوی مکان مقدس بلند کنید، خداوند را برکت بده. نعمت خدا در آیه پایانی مزمور تاکید از ما برکت دادن به خداوند و خداوندی که ما را برکت میده تغییر میکنه. این پاسخ کائنات معبد به نمازگزارانی که آنها را تشویق کردند. خداوند شما را از صهیون برکت بده، او که از آسمان و زمین آفرینندگی کرد. برکت بسیار خاص وجود داشت که کاهن اعظم اسرائیل به مردم بیان کرد. در مورد آن خوندیم در اعداد 22 آیه 6 تا 26. خداوند به موسی خطاب کرد و گفت با هارون و پسرانش بگو صحبت کن، به این ترتیب قوم اسرائیل برکت خواهد داده شد. خداوند برکت بده شما را و شما را حفظ کنه. خداوند صورت خود را بر شما بدرخشاند و بر شما رحم کند. خدای روی خود را بر شما افراشته و به شما سلامتی بدهد. آنچه کاهنان در معبد در آیه 3 می‌خواندند مانند نسخه کوتاه از دعای بزرگ برکت. خداوند شما را از صهیون برکت دهد، او که آسمان و زمین را آفریده. در این نعمت به زائران یادآوری میشه که نه تنها از حضور خداوند در معبد برخوردار میشن، بلکه او سازنده زمین است. او همه جا است، او در دورترین گوشه کیهان حضور دارد. نه آنها و نه ما میتوانیم جایی داشته باشیم که ما را از حضور و توانایی و میل او برای برکت دادن به ما دور کنه. اما نعمت پروردگار چیست؟ چه شکلی به خود میگیرد؟ آیا سلامتی و ثروت؟ آیا این دوستان و خانواده است؟ آیا ایمنی امنیت است؟ آیا تامین نیازهای ماست؟ خب البته میتواند شامل همه یا برخی از اینا باشد، اما بزرگترین نعمت که فراتر از هر نعمت دنیوی و زمینی شناخت خدا و صلح با اوست. تمام نعمتهای زمینی در پایان زندگی هیچ معنایی ندارند، اما چیزی به نام زندگی ابدی وجود دارد که تاکنون بزرگترین نعمت بوده. این محبتی که فقط خدا میتونه بده و صاحبان آن نه تنها در این زندگی بلکه تا ابد از آن برخوردار خواهند شد. آیات زیادی از کتاب مقدس وجود داره که به این موضوع اشاره داره، اما اجازه دهید به سادگی به سخنان خود عیسی مسیح اشاره کنم. این مناسبت چند ساعت قبل از مصلوب شدن و کشته شدن عیسی است. او صمیمیترین و شخصیترین دعا را برای پدرش در آسمان انجام میده و با جدیت برای شاگردانش که در طول 3 سال خدمت عمومی با او کرده بودند دعا میکنه. روزهای سخت و خطرناکی برای این مردم و همه کسانی که از او پیروی میکنند در پیشه، اما در حالی که آنچه عیسی برای آنها در اینجا دعا میکنه، آنچه را که او از خطرات پیش رو میداند نادیده نمیگیرد. او فراتر از و بالاتر از این چیزها با آن بسیار مهم نگاه میکند. چی این چیز؟ یعنی رفاه ابدی آنها. این هم بخشی از دعای او. یوحنای 17. عیسی چشمان خود را به آسمان بلند کرد و گفت ای پدر، ساعت فرا رسیده است، پسر خود را جلال ده، پسرت را جلال بگیرد، زیرا به او بر تمام جسم اختیار دادی تا به همه کسانی که به او بخشیدی حیات جاودانه دهد و این از حیات جاودانی که تو را خدای حقیقی و عیسی مسیح که فرستاده‌ای بشناسد. این دعا به ما یادآوری میکنه که نه تنها از طریق عیسی است که هر کسی میتونه خدا را بشناسه. مسیحیت در این مورد بسیار واضحه و عیسی این را بسیار واضح آموزش داده. یوحنای 6:14 من راه راستی و حیات هستم و هیچ کس جز من به وسیله من نزد پدر نمی آید. برای بسیاری پذیرش حقیقت دشواره، اما حقیقت نادرست نمی شه، زیرا مردم به خاطر اینکه ممکنه اون رو سخت باور کنن. عیسی می دونست که این حقیقت ابدیه و همین دلیل است که در زمان بزرگترین خطر و خود و همچنین شاگردانش همون چیزی است که برای آنها دعا می کنند، نجات ابدی آنها از طریق او. حتی قبل از آمدن عیسی، حتی قبل از مرگ قربانی او و روی صلیب، بزرگترین نعمتی که هر کسی میتونه داشته باشد این بود که خدا را بشناسه. نه فقط برای دانستن بلکه به سادگی از او آگاه باشیم، بلکه او را شخصا بشناسیم و برای این زندگی و آینده به او اطمینان کنیم. سالها قبل از ولادت عیسی ارمیای نبی این کلمه را نوشت، تقریبا 600 سال. ارمیای 9 خداوند چنین میگوید حکیم به حکمت خود فخر نکند، انسان توانا به قدرت خود فخر نکند و ثروتمند به ثروت خود، اما هر که فخر میکند در این فخر کند که مرا میفهمد و میشناسد که من خداوند هستم که محبت عدالت را در زمین انجام میدهم. خداوند میگوید که از این چیزها لذت میبرد. سپس ارمیا در پیشگویی خود در مورد آینده مینویسد در ارمیای 31 و دیگر هر کس به همسایه و برادر خود تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناسید، زیرا خداوند میگوید که همه مرا خواهند شناخت، از کوچکترین تا بزرگترین، زیرا گناه ایشان را خواهند بخشید و گناه ایشان را به دیگر به خاطر نمی آورد. این معرفت از این نعمت بالاتر از هر نعمتی که خداوند را بشناسیم و بدانیم که گناهان ما را بخشیده و فراموش کرده. بخشیدن توسط خود خدا بزرگترین نعمته و تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح میتونه اون رو دریافت کرد. دوباره سخنان او را به خاطر بسپار. راه و زندگی حقیقت من هستم. هیچ کس جز من به سمت پدر نمی آید. فقط یک یا دو بار جمله آخر در مورد پایان مزمور عبارت خداوند شما را از صهیون برکت دهد. صهیون یکی از تپه‌هایی بود که اورشلیم بر آن ساخته شده و به مرور زمان نامی به خود گرفت که نمایانگر کل شهر اورشلیم بود. صهیون مکانی بود که داوود پادشاه تابوت عهد را در آن قرار داده و مکانی که حضور خداوند در میان مردم سکون پیدا کرد. بنابراین دعا کردن برکت خداوند از شخصی از صهیون به اندازه‌ای که میتوان تصور کرد برکتی غنی و پربار بود. این نهایت درخواستن بهترین ها برای مردم بود. هیچ دعای بزرگتر یا خالصانه تر از این نمیتوان برای کسی کرد. خداوند شما را از صهیون برکت بده، او که آسمان و زمین را آفرید. بنابراین ما سفر خود را از طریق مزامیر صعود به پایان میبریم و مزمور 134 مطمئن یک نتیجه مناسبه. من با این نقل قول از مفسر جیمز مونتگومری پایان میدم. اگر همونطور که باید در عبادت خود به خدا برکت بدیم، خداوند در زندگی روزمره ما نیز برکت فراوان خواهد داشت. این تنها هدف مسیحی خواهد بود. خداوند برکت دهد و از او برکت بگیرد. آمین.